ساعت 9 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درگیری معترضان به حکم تبرئه حسنی مبارک با پلیس در قاهره دست کم یک کشته بر جای گذاشت. یک فرمانده ارشد نیروهای مسلح ایران میگوید به خطر افتادن بغداد خط قرمز است. و مأمور پلیس خبرساز فرگوسن استعفا کرد. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم. در پی اعلام حکم براءت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر از اتهام مشارکت در کشتار معترضان، دیروز قاهره صحنه درگیری‌هایی بود که بنابر گزارش‌ها دو کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. وزارت کشور مصر تظاهرکنندگان را هوادار گروه غیرقانونی اخوان المسلمین خوانده و گفته است که درگیری پس از آن آغاز شد که آنها به سوی ماموران پلیس سنگ پرتاب کردند. ساعتی پیشتر دادگاهی در قاهره حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر و حبیب عادلی وزیر کشور او را از اتهام مشارکت در کشتار معترضان در سال 2011 تبرئه کرده بود. سلشگر محمد باقری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه گفت شهرهای مذهبی عراق و همچنین بغداد خط قرمز جمهوری اسلامی است و اگر به خطر بیفتد ایران مستقیم وارد عمل خواهد شد. آقای باقری که با خبرگزاری دفاع پرس وابسته به ستاد کل نیروهای مسلح گفتگو می‌کرد، همچنین گفته است که خواسته آیت الله خامنه‌ای برای تسلیح کرانه باختری به زودی اجرایی و عملیاتی می‌شود. دارن ویلسون مأمور پلیسی که حدود 4 ماه پیش به سوی نوجوانی سیاه‌پوست در شهر فرگوسن شلیک کرده و او را کشته بود، از کار در پلیس استعفا کرد. این خبر را وکیل آقای ویلسون شامگاه شنبه اعلام کرد و افزود که او از آن زمان تا کنون در مرخصی اداری بوده است. هفته گذشته پس از آن که هیئت منصفه عالی اعلام کرد به دلیل نبود شواهد کافی این مأمور پلیس محاکمه نخواهد شد، اعتراضاتی در فرگوسن و شماری از شهرهای آمریکا برگزار شد. موافقان این افسر پلیس میگویند مایکل براون نوجوان سیاه‌پوست اسلحه او را قاپیده بود، اما منتقدان پلیس میگویند مایکل براون بدون هیچ درگیری قصد داشته خود را تسلیم کند. بنابر گزارش از تهران، دکتر انوری مدیر بیمارستان زیاییان شب گذشته در برابر منزلش هدف حمله اسید پاشی قرار گرفت و از ناحیه چشم آسیب دید. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انوری از سوی دو موتور سوار که او را تعقیب می کردند هدف اسید پاشی قرار گرفت و به بیمارستان فارابی منتقل شد. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که چند پیش معاون آموزشی این بیمارستان مورد سوء قصد قرار گرفته بود. مرکز اطلاع رسانی فرماندهی نظامی تهران بزرگ اعلام کرد که تیم ویژه پلیس برای پیگیری حادثه اسید پاشی تشکیل شده است. و بنابر برخی گزارش‌ها علی غزالی مدیر مسئول دو وبسایت باستاب امروز و آینده آنلاین از سوی ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. وبسایت سهام نیوز گزارش داده که آقای غزالی در پی شکایت مدیر عامل بانک سپه و با اعلام جرم رئیس دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، از شما دعوت میکنیم به برنامه ویژه حقوق بشر تحت عنوان دریچه توجه فرمایید.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع میکنیم با خبر صدور حکم اعدامی دیگر به اتهام سب‌النبی. حکم اعدام سهیل عربی شهروند تهرانی در دیوان عالی کشور تایید شد. حکم اعدام به اتهام سب‌النبی یا توهین به پیامبر مسلمانان از طریق نوشتن مطالبی روی صفحه فیسبوک. سهیل عربی از حدود یک سال پیش در زندان اوین به سر می برد. روح الله توانا شهروند اهل مشهد هم سال گذشته به همین اتهام به اعدام محکوم شد. نسرین نعیمی همسر سهیل عربی درباره اتهام های همسرش بیشتر می گوید.
سهیل سه تا فرزند داخل دادگاه های ایران داره. یکیش تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و سب‌النبی که تبلیغ علیه نظامش و توهین به رهبری توی شعبه 15 دادگاه انقلاب قاضی صلواتی رسیدگی شد و سه تا حکم زندان براشون دادن. و حکم سب‌النبیشون که دادگاه 76 کیفری مورد بررسی قرار گرفتن که متاسفانه با وجود اینکه خب یه قاضی و چهار تا مستشار داشتن اون دادگاه، سهیل به حکم اعدام با اکثریت آرا، یعنی 3 نفر حکم اعدام دادن که متاسفانه مجدد این حکم داخل دیوان عالی کشور شعبه 41 توسط قاضی رازمی تایید شد و یک شنبه به وکیل ما ابلاغ شده. ولی این حکم واقعا در حق سهیل ناعادلانه است، چون پرونده واقعا کارشناسی رسول در مورد پرونده تبلیغ علیه نظامش من قبول دارم، یعنی صفحه‌ای داره به نام نسلی که نمیخواد نسل خودشو. ما همیشه باها تاکید کردم که این گفتگو گفتگوهای سهیله و بابتش بازم نمیدونستیم که خلاف قانون داره میکنه، ولی یه گفتگوهای معمولی، یه جور دغدغه‌های ذهنی همه جوانایی که تو ایرانن، سهیل که متاسفانه میذاشت. اما در رابطه با سب‌النبی که به سهیل چیز شده، این که صفحه های فیسبوکش رو دارن و بدون کارشناسی، یعنی اینا نتونستن ثابت کنن که اینا توسط سهیل از داخل ایران گذاشته شده، دسته که صفحات سهیل چندین ادمین داشت.
محمد علی هاشمی راد از فعالان ملی مذهبی برای اجرای حکم 11 سال زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد. او که دکترای اقتصاد دارد در مرداد ماه سال 92 بازداشت و مدتی زندانی بود و در پی آن به اتهام تأسیس شورای فعالان ملی مذهبی در دادگاه انقلاب تهران به 11 سال زندان محکوم شد که این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر تایید شد. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس در این باره میگوید:
حکم سنگین و غریبی که صادر شده علیه آقای دکتر هاشمی در شرایطی صادر شده که ایشون از مدرسین دانشگاه هستند، دانش آموخته دانشگاه امریکا و هندستان هستند، در حدود سن 55 سالگی در اوج زمانی که میتونن کارایی داشته باشن برای کشور، متاسفانه هدف سرکوب و فشارهای عجیب و غریب سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای امنیتی قرار گرفتن، البته به قصد متوقف کردن بیش از پیش فعالیت نیروهای ملی مذهبی. و البته این حکم ریشه هم داشت در همدلی های آقای دکتر هاشمی با جنبش سبز و حوادث بعد از کودتای انتخاباتی 88، و متاسفانه این دست فشارها بر نیروهای ملی مذهبی به شکل عجیبی همچنان ادامه داره، چنان که مثلا در مورد آقای روحی نعتوفت، یکی دیگه از فعالان ملی مذهبی، حکم مشابه 10 سال زندان صادر شده و مشخص نیست که این روند کی میخواد خاتمه پیدا کنه.
شنبه هفته گذشته 4 تن از شهروندان شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملأ عام شلاق زده شدند که جرمشان سرقت، اخلال در نظم عمومی و ایجاد رعب و وحشت برای مردم عنوان شد. اجرای حکم شلاق در ملأ عام پیشتر هم در ایران سابقه داشته. حدود 4 ماه پیش بود که مقام‌های ایران از اجرای حکم شلاق در انظار عمومی در شهرهای قزوین، شیراز و کرمانشاه خبر دادند برای افرادی که متهم شده بودند به روزخاری در ملأ عام. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره میگوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متاسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر، دست بریدن در مورد سرقت.
با گذشت نزدیک به 2 ماه از بازداشت محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد، او همچنان در زندان مرکزی کرج نگهداری می شود و تحت بازجویی است. این وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران که به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و توضیحاتی درباره اتهام‌های جدید پدرش.
پدر من در 2 شهر مورد بازجویی قرار گرفته و 2 پرونده داره در این 2 شهر که ابتدا در اطلاعات ارومیه هستش که به اتهام تبلیغ علیه نظام اونجا بازجویی شدند و پرونده برشون تشکیل شده و یه اتهام دیگه هم اقدام علیه امنیت کشور هستش که در دادگاه شعبه 12 دادسرای کرج هستش که منتظر دادگاهیشون هستن. ولی در طی بازجویی هایی که ازشون انجام شده اتهامات دیگری مثل اقدام به خروج غیرقانونی، ارتباط با عوامل ضد انقلاب، ارتباط با رسانه‌های خارجی، ارتباط با احمد شهید و دادن اطلاعات زندان به ایشون هم بهشون زدن که فعلا از چگونگی دادگاه و اینکه کی میخوان به این اتهامات رسیدگی کنن اطلاعی نداریم.
آرش صادقی، فعال سیاسی منتقد که حدود 3 ماه پیش بازداشت شد، همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان اوین به سر میبرد و علت بازداشتش هم اعلام نشده. آرش صادقی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون چندین بار بازداشت و به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. منابع دانشجویی از ادامه بازداشت جهانگیر سلیمی، وحید فرودی و سبحان رحیمی، 3 دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه خبر دادند که پس از گذشت حدود 3 هفته از بازداشتشان، از محل نگهداری، وضعیت و اتهامشان خبری در دست نیست. علی اصغر قروی از اعضای نهضت آزادی ایران 7 هفته پیش از زندان آزاد شد. او در حالی آزاد شده که تنها 42 روز از مدت محکومیتش باقی مانده بود. آقای قروی در پی نوشتن مطلبی درباره واقعه قدیر خم در روزنامه بهار به 6 ماه زندان محکوم شده بود. غنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی، پس از 5 ماه با قید وثیقه از زندان آزاد شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوع الخروجی محکوم شده. سوسن مشتاقیان، مادر غنچه قوامی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
دختر من به خاطر جریان والیبال دستگیر شد و بیشتر بازجویی‌هاش هم در مورد این بود. حتی ملاقاتی که بازجو با من و پدرش داشت از ما پرسید اسم بقیه همدستای کمپین والیبال رو بگیم و اینکه والیبال از کجا خط گرفته. دختر من هیچ گونه رابطه‌ای با رسانه خارج از کشور نداشته.
علیرضا رسولی، زندانی سیاسی کرد که از 2 سال پیش زندانی است، از حدود 2 هفته پیش در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات پزشکی در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زده. او که در پی شرکت در تجمعی در مقابل اداره آموزش و پرورش مهاباد در اعتراض به حادثه آتش سوزی مدرسه شیناباد بازداشت شد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 3.5 سال زندان محکوم شده. خانواده این زندانی کرد گفتند که در حمایت از فرزندشان دست به اعتصاب قضا زدند. حدود 30 تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه از حدود 10 روز پیش دست به اعتصاب قضا زدند. این زندانیان علت اعتصاب قضای خود را بی توجهی مسئولان زندان به خواسته های زندانیان عنوان کردند. کمال حسینی، خبرنگار آژانس خبری مکریان در استان کردستان ایران، در این باره بیشتر می گوید.
اونجوری که من با چند تا از این زندانی صحبت کردم اعلام کردن که ما در اعتراض به ماده‌ای که آیین‌نامه تفکیک و طبقه بندی زندانیان که بر حسب جنسیت، سن و سال، وضعیت سلامتی، جرایم به لحاظ اینکه جرمه اینا عمومی یا سیاسیه، طبق این ماده از قانون طبقه بندی و تفکیک زندانیان اینا ادعا کردن که باید ما یه بند اختصاصی در زندان ارومیه داشته باشیم.
Thank you. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.